ای سپیتمان، من مهر را می ستایم، آن نیک را، آن نخستین دلیر مینوی را، آن بسیار مهربان را، آن بی همانند بلند پایگاه را، آن نیرومند دلاور را، آن یل کارازموده را. پس از سرودی از مهریشت اوستا، این گفتگو را با استاد جلال خالقی مطلق، ایرانشناس برجسته و مصحح شاهنامه آغاز می نماییم. آقای دکتر خالقی، مدت جشن مهرگان را برخی از مورخان 20 روز، برخی 6 روز و حتی 2 روز هم ذکر کردند. اغلب آنان اما بر این باورند که زمان شروع این جشن 16 مهره. در شاهنامه مهرگان روز اول مهرمان نگاشته شده. دلیل این همه تفاوت رو در ثبت عید مهرگان و مدت این جشن رو چگونه میبینین شما؟
با عرض سلام و تشکر از لطف شما، همجور که خودتون حتما اطلاع دارید، در ایران قدیم وقتی که نام روز با نام ماه مطابقت پیدا میکرد، اون روز رو جشن میگرفتن. ولی هیچ کدوم از این جشن ها تنها دارای این یک علت نیستن. اصولا جشن هایی که کهن هستن دارای سبب های متفاوت هستن، به مرور زمان سبب ها و علت های متفاوت پیدا میکنن، چنان که حتی برای نوروز هم، با آنکه خب مهمترین سبب جشن نوروز جشن اول بهار و اول ساله، باز ما میبینیم علتهای دیگری براش ذکر کردن. یکی علت این که در 10 روز آخر سال و فروشی ها به زمین میان، یک علت رفتن جمشید به آسمان، پرواز جمشید به آسمان. برای همینم همچنین ما میبینیم که برای مهرگان که در کنار نوروز یکی از کهن‌ترین و مهمترین جشن‌های ایرانیان بوده، در طول زمان علت‌های متفاوت پدید آمده که حالا شاید بعضی از آنها رو بتونیم نام ببریم. یکیش پیروزی فریدون بر ضحاک بوده، دیگر همون مطابقت نام روز با نام ما که میشه 16 مهر، در حالی که پیروزی فریدون بر ضحاک اول مهره. دیگر ارتباط اون با خورشید، با مهر، با میترا و اینا، میبینید اینا علتهای مختلف برای اینها، برای این جشن وجود اومده که به نظر من مهمترینش مربوط به مهر پرستی بوده.
آقای دکتر، سبب اهمیت جشن مهرگان رو نه تنها بازگشتن این عید به ایزد قدرتمندی چون ایزد مهر، بلکه همونطور که شما فرمودید به اسطوره شورش کاوه بر ضحاک، پیروزی فریدون بر ضحاک هم میگن و حتی پیدایش مشی و مشیانه، نخستین زن و مرد انسانی در ادیان ایران باستان. در شاهنامه مهرگان چگونه آمده؟
بله، همینطور که اشاره کردید و قبلا عرض کردم، خیلی علل، اقلن 4 علل ما تو همین در همین گفتگوی کوتاه خودمون برشمردیم برای مهرگان. و یک علت، اون علتی که در شاهنامه اومده، پیروزی فریدون بر ضحاک در روز اول مهر انجام میگیره. شاید بد نماشه که من این چند بیت رو از خود زبان فردوسی به عرض شما برسونم. فریدون چو شد بر جهان کامگار، ندانست جز خیشتن شهریار. به رسم کیان گاه و تخت مهی، بیاراست با تاج شاهنشهی. به روز خجسته سر مهرما، به سر برنهادان کیانی کلا. زمانه بیندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شادکام، گرفتند هر یک ز یاقوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان نو ز داد و سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. اگر یادگار است از او ماه و مهر، بکوش و برنجیچ من مای چهر. این سخن فردوسی است، شاید برای بعضی از شنوندگان این توضیح لازم باشه که در یکی از این ابیات آمد تناسانی و خوردن آیین اوست. در اینجا خوردن به معنی این نیست که بشینه و غذا بخوره، بلکه خوردن به معنی است که ما امروز مصرف کردن میگیم و از زندگی کردن میگیم و روزگار گذروندن میگیم به شادی.
استاد خالقی، در تو با مهرگان روایات دیگری هم آمده، از مرگ پادشاهی ظالم به نام مهر گرفته تا گسترانیدن زمین و خلق اجساد و یا حتی رابطه واژه مهر با مرگ و معنی کردن مهرگان به میرگان. این همه تناقض یا گونگونی را در این روایات مهرگان شما چطوری میبینید؟
به نظر من همون رو که خود شما گفتید بر تناقض اضافه کردید، گونگونی به نظر من کلمه بهتریه. به جای تناقض باید بگوییم گونگونی و علل متعدد پیدایی این جشن. قبلا هم در این باره گفتگو کردیم. این جشنهایی که خیلی کهن هستند به مرور زمان علل گوناگونی پیدا میکنن و بحث در این که کدوم از این علت ها علت اصلی بوده یا علت کهن‌تر بوده همیشه ممکن نیست. البته میتوان بعضی را تشخیص داد که علت متأخری بوده و بعدها به اون اضافه کردن، ولی همیشه این کار آسان نیست. از میان عللی که برای جشن مهرگان گفتن، به نظر من دو علت مهمتره. یکی ارتباط اون با مهره، چون نام این جشن مهرگانه و ارتباط با مهر داره، و من احتمال میدم و فکر میکنم دیگران هم این احتمال داده باشن که این جشن رو در دورانهایی که مهر پرستی رواج بیشتری داشته مهمتر و بالاتر جشن میگرفتن، یعنی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده. علت دیگه که به نظر من خیلی مهم میاد و شاید مهمتر از علل دیگر باشه، به همون اندازه که با مهر ارتباط داره با سال ارتباط داشته باشه، چون در سال و ایرانیان قدیم به دو پاره تقسیم می کردن. یکی اول پاره اول سال نو، یعنی نوروز و جشن در واقع نیمه اول سال بود و مهرگان جشن آغاز نیمه دوم سال بود و مراسمی هم که برای مهرگان می گرفتن کما بیش با نوروز یکی بود.
آقای دکتر، زنده یاد مهرداد بهار بر این باور بود که نوروز و مهرگان اعیاد اقوام برزگر بودن که ساکنان بومی نجد ایران به شمار می اومدن و نه اعیاد اقوام آریایی که گله دار بودن. نام مهرگان در مهر ایزد، ایزد قدرتمند ایران باستان تنیده است. در بخش متأخرتر اوستا از ایزد مهر به کرات نام برده میشه، اما از جشن مهرگان و نوروز در این کتاب ما اثری نمیبینیم. اگر مهر و اناهیتا از ایزدان ساکنان بومی نجد ایران بودند که سپس در از سوی زرتشتیان پذیرفته شدند بر اساس نظر زنده یاد مهرداد بهار، چرا در این کتاب از اعیاد آنان نامی نرفته است؟
از کنم اولا در اوستا از جشنهای دیگه هم نامی نرفته و مأخذ اطلاعات ما راجع به جشنهای کهن ایرانی منابع دوره اسلامی است که به زبان عربی بیشتر هم نوشته شده، ولی این منابع دارای اساسی بودن به زبان پهلوی و از روی اون منابع به زبان پهلوی کسانی مثل بیرونی و امثال اون درباره جشنهای ایرانی مطالبی رو نوشتن. اون منابع کهن از دست رفته، همچنان که ممکنه در بخشهایی از اوستا هم که در دست نبوده به این جشن‌ها اشاره شده بوده باشه، ولی اونها از دست رفته و در هر حال اگر هم اشاره نشده باشه در تمام اوستا راجع به هیچ یک از این جشن‌ها اشاره نشده. و دیگر این که راجع به عقیده‌ای که از زنده یاد بهار بیان فرمودید، این نکته را عرض کنم. یک علت پیدای نوروز پرواز جمشید به آسمانه، در حالی که ما میدونیم جمشید که از اشخاص هندو ایرانی است، یعنی پیش از اینی که ایرانیان به نجد کنونی ایران بیان به جمشید اعتقاد داشتن، جمشید رو میشناختن، بنابراین نمیتونه جشن نوروز از جشنهایی باشه که ایرانیان در از مردم بومی برزگر نجد ایران شناخته باشن. همینطور در مورد جشن مهرگان، جشن مهرگان یک علتش گفتیم که مربوط به پیروزی فریدون بر ضحاک، فریدون هم یکی از اشخاص هندو ایرانی است، یعنی ایرانی ها با او پیش از اینی که به نجد ایران بیان آشنا بودن. و ضحاک هم ما میدونیم که همون اژدها هایی که ایرانی است، بنابراین هیچ نوع ارتباطی با مردم بومی ایران پیدا نمی کنه. گذشته از این ما می دونیم که بسیاری از مراسم جشن نوروز، حالا من به طور کوتاه عرض کنم، مثل آتش افروختن، مثل رنگ کردن تخم مرغ، اینها رو ما در مراسم جشن قیام مسیح، یعنی عید استرن مسیحی هم که یک ریشه پیش از مسیح داره میبینیم. و بنابراین این جشن نوروز حتی ممکنه دارای ریشه هندو اروپایی باشه که خیلی کهن‌تر از هندو ایرانی میشه، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین نمیتوان به سادگی گفت ایرانیان گله‌دار بودن، و در اینجا هم به نظر من گویا گله‌دار به معنی چوپون و گلچرون فهمیده شده، و بنابراین این جشن ها رو نمیتونستن داشته باشن. و کسانی که بومیان مردم ایران این جشن، چون برزگر بودن، جشن نوروز و مهرگان میگرفتن و ایرانی ها با این جشن ها رو از اونا آموختن. گذشته از همه این حرف ها، اینجور تأثیرات اصولا در واژگان هم تأثیر میکنه، در حالی که ما میدونیم نوروز و مهرگان واژه های ایرانی هستن و هیچ ارتباطی با واژه های که مردم بومی ایران داشتن ندارن. همین مسئله را میتوان در مورد آناهیتا گفت. موضوع آناهیتا این یک فقط یک حدسه که آناهیتا یکی از خدایان الهه های مردم بومی ایران بوده، این که همچه چیزی ما میبینیم، میدونیم در امشاسپندان خدایان زن دیگر هم هستن. یک مطابقت یا همخوانی کوچک و ظاهری بین دو خدای، مثلا ایشتر در بابل و آناهیتا در ایران، رو نمیتوان اینجور تعبیر کرد که پس ما حتما آناهیتا رو از اینها گرفتیم. و همینطور عقاید عکسش هم درست نیست که بگیم ما اونها از ما گرفتن. اینجور تشابهات همیشه نباید تشابهات ریشه‌ای گرفت، بلکه تشابهات اتفاقی هستن، و از این رو باید خیلی در اینجور فرضیه بافی ها و خیال بافی ها احتیاط کرد و عقاید و آیین های کهن رو در واقع به بازی نگرفت و فدای فرضیه بافی نکرد.
آی دکتر، روز ششم نوروز به نوروز بزرگ معروف بود و روز ششم مهرگان هم به مهرگان بزرگ یا خاصه. آیا روز ششم جشنی با شکوه تر برگزار می شده یا مثلا جشنی ویژه اشراف بوده؟ و کلن چه تفاوتی هم این آیین مهرگان با نوروز داره؟
در همین جا ما در نگاه اول یک تشابهی بین مهرگان و نوروز میبینیم، و اون اینی که همون جوری که نوروز و نوروز عامه یا کوچک میگرفتن و یک نوروز به اصطلاح بزرگ میگرفتن که شش روز مال نوروز عامه بود و یک روز مال نوروز خاص. در مورد مهرگان هم همینطوره که 6 روز بوده، یعنی مهرگان عامه 6 روز بوده و مهرگان خاصه یا مهرگان بزرگ در پایان مهرگان عامه یعنی در روز 21 مهر بوده. و این کلمه بزرگ در اینجا به نظر من به خاطر اهمیت مهرگان بزرگ نبوده، بلکه به نظر من بیشتر مهرگان بزرگان بوده، یعنی اینی که چون خاص نجبا بوده، یعنی پادشاه در متون هم اومده که در روز ششم از خاندان خودش بیشتر پذیرایی میکرد و اونها رو میدید و اونها به خدمتش میرفتن و هدایایی میبردن و میگرفتن. بنابراین این دلیل به خاطر مقام پادشاه و مقام دربار اسمشو بزرگ گذاشتن، در حالی که اون 6 روز از رقم روزها هم ما میبینیم اهمیت بیشتری داشته و در اون 6 روز از نمایندگان طبقات مختلف مردم به اصطلاح به اونها بار داده میشده، اونها رو به حضور پادشاه میپذیرفته. البته غیر از این 6 روز و 1 روز تقسیم بندی های دیگری هم هست، مثلا بر طبق بعضی از مآخذ مهرگان رو 30 روز جشن می گرفتن و از این 30 روز 5 روز اول مهرگان عامه بوده و بقیه رو، یعنی 25 روز بقیه رو بین 5 صنف تقسیم می کردن که لابد به هر صنفی 5 روز می رسیده. حالا دیگه واقعا کدومی که از این دو خبر درسته یا هر دوش بوده، گاهی اینجور رفتار می شده گاهی اونجور، به خاطر نبودن منابع کهن قدری داوری در این باره مشکله. از مراسم مهرگان که سوال فرمودی، یکی دادن بار عام بوده مثل نوروز، بعد دیگه هدیه دادن بوده و بعدم چیدن سفره که ما امروز میگیم برای نوروز ما اینو میشناسیم، سفره 7 سین میگیم و اون زمان میگفتن طبق. طبق البته کلمه عربیشه ولی یک سینی هم همینجور، اینو میووردن و در اون چیزهایی میچیندن. برای نوروز شما میدونید که چه چیزهایی میچیدن، برای مهرگان ترنج، شکر، عناب، سیب، مورد. این مورد یه درخچه سبزیست که دارای یه میوه‌ای است، به آلمانی هم میگن مورته. و کنار یه نوع سدری بوده، یه درخچه سدریست و اونم دارای یه میوهی بوده که سبز بوده و همین دلیل اونو با اهمیت میدونستن و اونم جز اینها بوده. غیر از این پوشیدن لباسهای رنگین در مهرگان رسم بوده، در نوروز هم همینجور. در غیر از این طبقی میوردن، سینی میوردن که توی اون حبوبات میذاشتن، مثل گندم، ذرت، نخود، عدس، لوبیا، کنجد و میوه های پاییزی مثل انار، به همچنین زیتون و اسفند که در واقع گیاه مقدسی بوده، شکر، اینها رو در اون میذاشتن. ما در اینجا وقتی مقایسه میکنیم میبینیم همون مراسم نوروز رو در مهرگان رعایت میکردن، منتها جزئیاتش متفاوت بوده و جزئیات مثلا این که در حبوباتی که در سینی مهرگان میذاشتن با اون چیزی که در سفره نوروز میذاشتن فرق داشته، به این دلیل که در نوروز اول بهار بوده و این میوه ها هنوز در دست نبوده و بنابراین مجبور بودن از چیزهای استفاده کنن که در اون زمان در دست بوده، در حالی که در مهرگان به به و انار و امثال این در دسترسی داشتن. این تفاوت ها موجود بوده ولی اصل رسم و آیین در واقع به هم خیلی شباهت داره.
تا پیش از حمله مغول همچنان جشنای ایرانی برپا بودم، ولی با حمله مغول به جز نوروز جشنای دیگه از سرزمین ایران میتوان گفت که رخت بربستن. چرا دیگر اعیاد و به ویژه مهرگان که مثل نوروز با شکوه برگزار میشده منسوخ میشه، در صورتی که نوروز هنوز هم همچنان پا بر جای؟
به نظر من 2 تا علت اینجا مهمه. یک علت در مورد جشن نوروز، یعنی پابرجایی نوروز. برای اینکه نوروز جشن اول بهار و اول سال بوده و این دارای یک اهمیتی فرادینی بوده، دارای یک اهمیت فراملی بوده، بنابراین خیلی راحت میتونسته یه جشن ملی و همگانی بشه. و احیانا اگر خب هر جشنی در میان هر ملتی با عقاید مذهبی توامه، خب این هم اگر عقاید مذهبی هم درش بوده میتونستن مثلا فرض کنید این عقاید رو در میون زرتشتیان رعایت بکنن، ولی در میان ایرانیان به جاش اعتقادات اسلامی بذارن، همچنان که در پای صفحه هفت سین قرآن رو به جای مثلا اوستا گذاشتن. و این در مورد پابرجایی نوروز بوده. در مورد جشن‌های دیگه، مهرگان و تا اندازه هم جشن سده تا حمله مغول اینجا و اونجا جشن گرفته میشده، بعضی از پادشاهان اینا رو جشن میگرفتن. بعد از حمله مغول در ایران یک آشوبی به وجود میاد، مردم از نظر اجتماعی و از نظر اقتصادی به خصوص و به خاطر اون کشتار بزرگی که مغول‌ها در ایران کرده بودن، دیگه دل و دماغ جشن گرفتن نداشتن و از این جهت غیر از جشن نوروز به خاطر اون اهمیت خاصش برای اول سال و اول بهار، بقیه جشن‌ها بیشتر از نظر اقتصادی و کمی هم از نظر به اصطلاح دینی اون معنا و مفهوم اصلی خودشون رو از دست داده بودن و نابسامانی اوضاع اقتصادی هم سبب شده بود که مردم دیگه دنبال این جشن ها نرن.
مهمترین خیشکاری ایزد مهر در متون ایران باستان پیمان است. سهروردی مهر رو واژه فارسی عشق میدونه و نیز امروزه هم بیش از پیمان مفهوم محبت و دوستی از این واژه دریافت میشه. آیا میتونیم از مهرگان به عنوان جشن عشق نیز یاد کنیم؟
عرض کنم سهروردی یک فیلسوف بسیار بادلیست و در واقع یکی از بهترین نمایندگان عرفانه که هم اهل دله و هم اهل خرده. و او در کتابش اگر حتما ملاحظه کردید که ببینید در اسطوره‌های دیگر ایرانی هم تغییراتی، یعنی تعبیراتی به عمل میاره برای کار خودش. در اینجا هم من فکر میکنم که این بیشتر تعبیر خصوصی ولی خیلی زیبا و دلچسب خود شیخ اشراقه. با این حال من هیچ عیبی در این نمیبینم، همجوری که قبلا با هم گفتگو کردیم که این جشن ها دارای علل متفاوت هستند، علل متعدد هستند که همه اصلی نیستند، یکی از اینا که ما اغلب نمیدونیم کدوم اصلی بوده و بعد به مرور علت های دیگه پدید آمده. هیچ اشکالی هم نداره که سهروردی هم با اون ذوق عالی خودش یک علت دیگری برای جشن مهرگان در دسترس ما بگذاره و همچنین ما هم اجازه داریم مطابق زمان خودمون و دلخواه مردم خودمون و شرایط زمان و مکان خودمون علل دیگری برای این چشم بیاریم.
به عنوان آخرین پرسش، آیا ممکنه مهرگان و جشنهای دیگه رو دوباره زنده کرد؟
از کنم خوشبختانه نوروز که زنده مانده است و جشن میگیرن و جشن ملی است، جشن همگانی است، جشن اول سال است. بقیه جشن ها اشکال مهم برای زنده کردنشون اینه که خب تعداد این جشن ها خیلی زیادن و در واقع این همه روز رو نمیشه در سال تعطیل کرد. از نظر اقتصادی یک کشور نمیتونه تحمل این همه تأکیدی رو داشته باشه. راه زنده کردن این جشن ها به نظر من اینه که مؤسسات هر کدومشون در واقع پدر یکی از این جشن ها بشن، به این صورت، یعنی هر مؤسسه ای، حالا یا دولتی یا خصوصی، دانشگاه ها، بانک ها، وزارتخانه ها، مؤسسات خصوصی، هر کدومشون یکی از این جشن‌ها رو به خودشون اختصاص بدن و برای کارمندان خودشون، برای کارگران خودشون و مردمی که به اون جشن علاقه دارن هم در اون شرکت بکنن، اونها اون جشن رو بگیرن و یک مؤسسه دیگری خصوصی یا دولتی جشن دیگری رو بگیره. مثلا فرض بفرمایید که ما یه جشنی داریم از زمان کهن، جشن برداشتن محصوله، مثل که در تمام در اروپا هم اینو دارن، در همین آلمان هم دارن، در ایران کهن هم مردم داشتن اینو. بنابراین چه اشکالی داره که وزارت کشاورزی این جشن رو بگیره و در میون کشاورزان این جشن زنده بشه و پایان محصول برداشت محصول رو به اصطلاح جشن بگیرن. به این از این راه به نظر من امکان زنده کردن این جشن ها هست.
بسیار امیدوارم که این جشن ها دوباره زنده بشه و جای این همه سوگواری رو در فرهنگ ما بگیره. با سپاس از شما استاد جلال خالقی مطلق که در این گفتگو شرکت کردید. بسیار.